أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. یک مطلبی رو قبلا سوال کردیم از دوستان در باب مراد مرحوم شهید سعد، قبل از اینکه مبحث جدید یعنی استحباب الاحتیاط رو مطرح بکنیم، دوستان ما آیا تأملی کردند در مراد شهید سعد از اون چه که ایشون در مورد قیود تکلیف بیان کردند؟ ها چیز شما پیدا کردید؟
پس هر مایه حرام اگه علا تقدیر وجودش متصف به خمر باشه، فرما قبل وجودی خارج هم، حتی اگه مثلا قبل اینکه وجودی خارج بگه متصف به خمر میشه، این جمله شرطی صادق هست.
هیچ کنون از آن اشکال نگرفتم می عبارت؟
نه، یکی هم مثلا من تو مباحث الاصولم دیدم آیه قائلی، ایشون در این جمله گفته بودن که سواب.
خب دو تا از دوستان زحمت کشیدند و مطلبی رو آوردند، خوبه. اون که شما الان از مباحث الاصول نقل کردید، بله، می فرمایند که چه فعلیت حکم منوط به وجود موضوع باشد در خارج و چه فعلیت حکم منوط به وجود موضوع در خارج نباشه، در هر دو حالت براءت قابل جریانه. یعنی ضرورت ندارد که حتما فعلیت تکلیف منوط باشه به وجود خارجی موضوع تا مجرا برای اصل براءت محقق بشه. مثلا اگر حرمت شرب خمر منوط شد به وجود خمر در خارج، ممکنه اما ضرورت ندارد. می شود همین حرمت شرب خمر به حسب تصریح خودشون منوط نشود به وجود خمر در خارج، بلکه منوط شود به اتصاف مایه به خمریت. وقتیشون فرمویند که ثمره قضیه اینه که اگر منوط شد به وجود خمر، وقتی که ایجاد خمر مورد انزجار نیست، چون تا قبل از ایجاد خمر اساسا خمری نیست تا بخواد حرمت شرب فعلی بشه. بعد از ایجاد خمر است که تازه حرمت شرب فعلی می شود. روشنه؟ بعد از ایجاد خمر که حرمت شرب، علا فرض این که این حرمت منوط به وجود خارجی خمر باشد، تازه فعلی می شود. پس دیگه حرمت شرب اقتضایی نسبت به انزجار مولا از ایجاد خمر ندارد. در حقیقت مولا وقتی شرب الخمر را حرام می کند، دیگر هیچ گونه اقتضایی این حرمت مولا نسبت به انزجار او در قبال ایجاد خمر ندارد. به تعبیر دیگر این حرمت شرب خمر اگر مقید شد، منوط شد به وجود خارجی خمر در قبال انزجار مولا یا عدم انزجار او نسبت به ایجاد خمر، ساکت، چون تازه بعد از وجود خمر این حرمت فعلیت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. پس راجب به مرحله قبل از ایجاد خمر، قبل از به وجود آمدن خمر، موضع اتخاذ نمی کنه. اما اگر رفقا حرمت شرب خمر منوط شد به اتصاف یک مایع به خمریت، اون چیزی که آقای سعد هم در عبارتشون دارن و دوستمون هم از قول جناب آقای طائری نقل کردن، اینه که اگر حرمت شرب خمر مقید شد، منوط شد به اتصاف یک مایع به خمریت، یعنی به محض اینکه مایعی متصف شد به خمریت، اینجا حرمت شرب خمر فعلی بشه، وقت ثمره کار این است که مولا در قبال ایجاد خمر موضع ایجابی انزجاری داشته باشه. یعنی از این که بخواد خمری در خارج ایجاد بشه و اتصاف محقق بشه، مولا موضع منفی دارد، موضع انزجاری دارد و در حقیقت مکلف رو از این قضیه باز می‌دار. این جور ظاهراً از فرمایش ایشون برمیاد. نیوکن عبارت ایشون رو میگه هازا مضافاً الا ان فرض جریان براءت ثمرتاً لتبعیت فعلیت الحکم لوجود الموضوع خارجاً غیر صحیح، این درست نیست. فإنه اذا شک فی خمریت شیء مع العلم به حرمت شرب الخمر جرت البراءته سواء فرض ان حرمت شرب الخمر جعلت على تقدیر وجود الخمر خارجاً فلیست الحرمت فعلیتا قبل وجوده فی الخارج او فرض ان حرمت الخمر جعلت غیر مشروطه به وجوده بالفعل خارجاً فتكون الحرمت ثابته قبل وجوده و ثمرت ذالکه هی الانزجار مولوی من ایجاد الخمر ازا علم انه ازا اوجده ازطر الى شربه. ثمره اونجاست که فرد بداند اگر ایجاد بکند خمر را مستر می شود به شربش، تو حالتی که منوط شده به وجود خمر، هنوز حرمتی فعلی نشده، در حالتی که مقید شده به اتصاف مایع به خمریت. خب این حرف از اون حرف هاست. ببینید من شخصا نمیتونم تمیز بدم حسب عبارت آقای صدر بین وجود خارجی خمر و بین اتصاف مایع به خمریت. برای بنده این قضیه قابل تمیز نیست. اتصاف یک مایع به خمریت مساویه با وجود خمر در خارج و هیچ گونه تفاوت ایجاد نمی کنه. نمی شود گفت اگر مثلا حرمت شرب خمر مقید شد، منوط شد به اتصاف مایع به خمریت، اینجاست که مولا نسبت به ایجاد خمر موضع انزجاری و سلبی خواهد داشت. این نمی شه گفت، چون تا وقتی که مایع متصف به خمریت نشده باشه که هنوز این حرمت شرب فعلی ها نشده، چون حرمت شرب خمر منوط به چی شد؟ به اتصاف مایع به خمریت. پس تا مایع متصف به خمریت نشده باشه حرمت شرب فعلی نشد. وقتی هم که مایع متصف به خمریت شد، یعنی خمر به وجود آمده، یه موضع انزجاری پیدا کردن حرمت شرب در قبال ایجاد از اون حرف هاست. چون دیگه اصلا خمر به وجود آمده، حالا میخوای منزجر باش میخوای نباش، تمام شد کار دیگه. این همین قصه در تقید حرمت شرب خمر به وجود خارجی خمر هم هست که قبل از وجود اصلا فعلی نیست تا بخواد موضع انزجاری بگیره حرمت شرب، بعد از وجود هم کار تمام شد، حالا موضع انزجاری بگیر یا نگیر، دیگه خمر به وجود آمد. بنابراین من نمی فهمم واقعیت، شما اگر چیزی فهمیدید ما رو حالی کنید که اینجا چی میخواد بگه. این از این فرمایشی که ایشون از قول یکی دیگه از صحابان حواشی نقل کردند که اینجور که من فهمیدم اینه که وجوب و حرمت همون حب و بغضه و برای حب و بغض لازم نیست حتما اون متعلق حب و بغض در خارج محقق شه. شما میتونید از چیزی خوشتون بیاد در حالی که هنوز هیچ مصداق خارجی ندارد، یا از چیزی بدتون بیاد در حالی که هنوز در خارج محقق نشده. درسته آیه؟ اینجور من از فرمایششون استفاده کردم. بنابراین این تقید حب و بغض یا به تعبیری همون وجوب و حرمت به وجود خارجی محبوب یا مبغوض نیاز نیست. این به مراتب ضعیف‌تر از حرف قبلیست. ببینید وجوب و حرمت متکی به حب و بغض هست، اما نه وجوب و حرمت فعلی، وجوب و حرمت انشائی در مقام جعل. مولا وقتی به یک مستطیع نگاه میکند حب پیدا میکند به حج او، وقت جعل میکنه وجوب را بر حج مستطیع. اما این معناش فعلیت وجوب حج نیست. به تعبیر دیگه فقا اینجا سخن از مطلق حب یا وجوب نیست، اینجا سخن از فعلیت حب یا وجوب. اینی که ایشون می‌فرماد حب به شی مقید به وجود شی نیست و میتونه هنوز شی در خارج امکان وجود نداشته باشه اما محبوب مولا باشه، به جهت اینکه مثلا شروطش مهیا نیست، هنوز مستطیعی در خارج نیست، درسته. اما این حب ملازمت دارد با جعل وجوب، نه با فعلیت وجوب. مولا اگر یه همچین حالتی بهش دست بده که نسبت به یک فعلی در یک شرایط خاصی حب پیدا کنه، نهایتش این حب منجر میشه به جعل وجوب بر این فعل در اون شرایط خاص. این غیر از وجوب فعلی است. وجوب فعلی که وقتی اون شرایط خاص در خارج محقق باشه. بنابراین این فرمایش هم فرمایش درستی نیست که ما بگیم مثلا نیاز نیست حتما یک شی در خارج به وجود بیاد تا مولا بهش حب پیدا کند. بغض قبل از وجود هم این حب و بغض معنا دارد. سخن در باب وجوب فعلی است یا حرمت فعلی است. ایشون میگه حرمت فعلی شرب خمر مقید به وجود خمر نیست. ایشون اگر میگفت جعل حرمت برای خمر مقید به وجود خمر نیست، توجهش نیست که آقای ایروانی گفتن که بله نیازی شی خارجاً محقق شد و واسه جعل وجوب کنیم، حرف درستی هم هست. اما آقای سعد میگه فعلیت حرمت شرب مقید به وجود خارجی خمر نیست. حرفشون اینه، یعنی اینکه حب فعلی در مولا شکل بگیرد یا بغض فعلی، وجوب فعلی یا حرمت فعلی منوط به وجود خارجی نیست. این اول کلام، این اول کلام. اگر حب شما منوط به تحقق شرطی است، حب شما فعلی نمیشه مگر در فاز تحقق، و اگر بغض شما مقید به تحقق شیء است، بغض شما فعلی نمیشه مگر. لذا بنده این دو نکته که دوستان نقل کردن رو نمیپسندم. چیز دیگری اگر دارید، چیز دیگری هم هست. در مقدمه حرام، مقدمه حرام بر دو قسم می‌کنند. مقدمه حرامی که بعد از اون شخص هنوز میتونه درباره ارتکاب حرام اعمال اختیار بکنه، یک. و مقدمه حرامی که بعد از اون دیگه شخص در قبال ارتکاب حرام فاقد اختیار خواهد بود. وقت در مقدمات حرامی که بعد از تحققشون اختیار ارتکاب حرام از مکلف سلب میشه و اون مضطر به ارتکاب حرام میشود، اینجا آقایون حکم میکنن به این که این مقدمه حرمت خواهد داشت، حرمت از سنخ غیری نه نفسی. همونطور که وجوب مقدمه وجوب غیری است، حرمت مقدمه هم حرمت غیری میشه.
لازم نیست که حرمت فعلی باشه.
نیازی به این قضیه نیست. مثلا خودکشی، شما برید بالا پشت بوم، اشکال داره برای خودکشی؟ این مقدمه حرام هست، اما خب میشه بعدش خودشو پرد نکن فی نفسه لقائل ان یقول که حرام نیست. اما اگه خودتو پرد کردی پایین، این پرد کردن غیر از خودکشی، خودکشی وقتی که بخوری زمین اتفاق میفته، این پرد کردن از اونجایی که مقدمه قطعی حرامه میشه چی؟ میشه حرام. این از این.
پس اگر فعلیت لازم نیست،
پس این مثال بهش دردی
نمی کنه. از چه جرم؟ درد اینجا درانه می کنه.
ببینید فعلیت لازمه. مثال غلطه اصلا. فعلیت واسه حرمت لازمه.
بعد اون که خمری نیست که فعلیت
نداره. اما خب شما اگر خمر ایجاد کنید، این ایجاد خمر منجر می شود. شما حرمت فعلی را در وقت فعلیتش مخالفت بکنی، مقدمه معصیته. فهمی چی میگم؟
بله، من هم شما
از با مقدمه
هست. پس با این مثال نمیشه این مثال استفاده کرد برای این که ما بگیم پس حرمت فعلی شده که
بله مقدمه. میخواد من تایید کنید شما این میخواد؟ بله. خب بله. همینه. نکنید اصلا نیازی حرمت خم از الان که هنوز ایجاد نشده فعلی باشه. این ایجاد خمر منجر می شود به این که حرمت شرب در وقت فعلیت معصیت بشه. چه مقدمه معصیت؟ چون ایجاد خمر باعث می شود موضوع حرمت خمر محقق بشه و شما مستر بشید به چی؟ به شرب خمر. همین که یک فعل باعث شود، یک تکلیف در وقت فعلیت معصیت بشه ولو هنوز فعلی نشده، همین که باعث بشه یک فعل در وقت فعلیت معصیت بشه، می شود این فعل رو به عنوان مقدمه معصیت، مقدمه حرام تحریم کرد. مثلا شما قبل از ظهر، مواد مخدری مصرف بکنید که باعث شود بعد از ظهر و وقتی که نماز ظهر فعلی شده دیگه قادر به نماز نباشد و نماز شما در وقت ادا کاملا از دست شما خارج شد، اونجا میتونن قالو حرمت چند بگن شما حق ندارید قبل از ظهر موادی مصرف بکنید که باعث شود نماز شما در وقت خود از شما فوت بشه. حجاب نماز صبح بعضی ها دارن تصریح میکنن که کسی بداند دیر بخوابد نماز صبح از او فوت میشه، حق نداره دیر بخوابه. حجاب سحری دارن، کسی اگر بداند سحری نخورد دیگه قادر بر روزه نیست، حق نداره سحری نخورده وارد طلوع فجر بشه. هر فعلی یا هر ترکی که باعث شود یک تکلیف در وقت فعلیتش مورد معصیت واقع بشه میشه مقدمه معصیت. چه رفتی به این که مثلا وجود این قید فعلیت تکلیف بشه، فعلیت حرمت شرب منوط به وجود خمر در خارج باشد یا منوط نباشه نداره. من حتی اگر فعلیت حرمت شرب منوط باشد به وجود خمر در خارج، باز هم می شود این رو مطرح کرد که اگر کسی دانست با ایجاد خمر شرب خمر خواهد کرد، معصیت خواهد کرد، در حقیقت حق ایجاد خمر نخواهد داشت. نزدیک به هر حال من خیلی نمیفهمم یعنی چی. حالا دوستان باز فکر کنم بگی.
من همون جمله رو ضمیر اون جمله رو به خود خم برگردم.
سوا اون وجد زاهش هم همینه، به خم برمیگرده. بله زاهش هم همینه. خب حالا بحث رو بگذاریم، برسیم بحث جدید که وقت هم گذشت. رفقا بحث جدید راجع به استحباب احتیاط. استحباب احتیاط، می شود احتیاط رو شارع مقدس مستحب کند یا نه؟ سخن در استحباب شرعی مولوی احتیاط، همونطور که مثلا نافله خواندن مستحبه، همونطور که مثلا انار خوردن در صبح جمعه مستحبه، ها اینطور نیست؟ عطر زدن مستحبه، احتیاط کردن در قبال تکلیف مشکوک هم یه مستحب باشه، میشه یا نه؟ یک مستحب شرعی. ببینید رفقا، ببینید، برخی معتقدن که مطلوبیت شرعی احتیاط و استحباب شرعی احتیاط هرچند در روایات حسب ظاهر وجود داره، اما خب محل اشکاله، محل مناقشه است و نمیشود این رو قبول کرد که احتیاط یک مستحب شرعی باشه. کسانی که جلو احتیاط رو میگیرند، برخی معتقدند بالکل استحباب احتیاط ممکن نیست، برخی هم معتقدند در بعضی از موارد، یاد عرض میکنیم، در بعضی از موارد استحباب احتیاط ممکن نیست. لذا ایشون مبحث رو در دو نقطه برده. در نقطه اول سخن از دیدگاهی است که میگه بالکل استحباب شرعی احتیاط ممکن نیست، ممکن نیست شارع مقدس بر احتیاط استحباب جعل کند. این یک. بعد از این دیدگاهی مطرح میشه که میگه هرچند احتیاط مستحب است شرعاً، اما در بعضی از موارد امکان احتیاط نیست، امکان احتیاط نیست. یک دیدگاه میگه اساساً احتیاط بر فرض امکان هم نمیتونه مستحب شرعی باشه. یک دیدگاه میگه احتیاط ولو مستحب شرعی باشد گاهی اصلاً ممکن نیست. اما دیدگاه اول، خلاصه گفته اینها دو تا استدلاله که باید خدمت دوستان عرض میکنه. اما استدلال اول، در این استدلال محظور لغویت مطرح شده. محظور لغویت، اینا معتقدن که جعل استحباب شرعی برای احتیاط لغوه، لغوه و لغو هم از شارع مقدس محال. پس جعل استحباب شرعی بر احتیاط محال است. این قیاس قضیه. خب سوال، چرا لغوه؟ میشه بفرمایید بر چه اساسی لغوه؟ ببینید رفقا، اینها میگن که مگر عقل حکم به حسن احتیاط نمی کنه؟ مگر عقل نمیگه هر جا احتمال دادی مولا چیزی را واجب کرده خوب است انجام بدی، و هر جا احتمال دادی مولا چیزی را حرام کرده خوب است ترک کنی؟ میشه حسن عقلی احتیاط؟ خب با وجود حسن عقلی احتیاط دیگه جعل استحباب بر احتیاط توسط شارع مقدس لغوه. چطور؟ توضیح بدید رفقا. اگر غرض شارع از جعل استحباب بر احتیاط، خب بدون جعل یک فعل اختیاریه و هر فعل اختیاری منوط به وجود غرضه و الا میشه چی؟ میشه لغو. اگر غرض شارع از جعل استحباب بر احتیاط الزامی کردن احتیاط باشه، ملزم کردن مکلف به احتیاط باشه، که از اون حرف هاست. یه مولایی هدفش از مستحب کردن احتیاط ملزم کردن احتیاط باشه، این حتما باید به پزشک برده بشه، اوضاعش وخیمه. استحباب جعل بشه تا یک فعل واجب بشه، این از اون حرف هاست. من بیام یک فعلی رو مستحب بکنم تا تو ملزم بشی به انجام این فعل، این حتما باید مولا رو به پزشک. همین که شما فعلی رو مستحب کردید یعنی اذن در ترک رو به عبدت دادی، یعنی الزام رو از عبدت برداشتی. معقول نیست با جعل استحباب کسی به دنبال الزام عبد به احتیاط باشه. اما اگر رفقا هدف مولا و غرض مولا تشویق غیر الزامی عبد به احتیاط باشه، مولا بخواد ترغیب کند، تشویق کند عباد خود رو به نحو غیر الزامی به سمت احتیاط، خب اینجا خود حسن عقلی احتیاط این کار رو انجام میده. همین که عقل حکم میکنه به حسن احتیاط، خود مشوق عباد است به سمت احتیاط، دیگه نیازی نیست به تعبیری میشود تحصیل حاصل. میشه چی؟ تحصیل حاصل. شما مشوق میخواستید، مشوق غیر الزامی برای احتیاط، حکم عقل به حسن احتیاط میشه همون مشوق غیر الزام. دیگه چی میخواد؟ دیگه نیازی به جعل استحباب و شرعی نیست، لازم نیست مولا رو با زحمت بندازی. مطلب روشن دیگه ها؟ بر همین اساس اینا معتقدن تمام اون روایات، تمام اون احادیثی که شما را امر به احتیاط می کند ارشادیه، ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط، هیچ کدوم جنبه مولوی ندارد. اینجا سخن از استحباب شرعی مولوی احتیاطه. بیان تمام این روایاتی که میگه احتت لدینک و چیزی از این قبیل، اینها همه ارشادی هست، ارشاد است به حسن عقلی احتیاط. این خلاصه فرمایش کسانی است که معتقدند هیچ گونه مجالی برای استحباب شرعی احتیاط نیست. مرحوم شیخ بعد از اینکه قاعده قبح قاب ولا بیان رو تنقیح میکنه، تصحیح میکنه و تثبیت میکنه از دید خودش، وقت میگه لکن الاحتیاط حسن علا کل حال. بله، این مرحوم خواستن حسن همیشه اشاره به حکم عقله، قبح همیشه اشاره به حکم عقله، ولو تصریح نشده باشه. حسن و قبح جزء احکام عقل عملی است. نه، حسن آزم خود حسن هم حسن عقلی هم مبتنی بر مدح اقلاست، منافاتی نداره. حسب نظر مشهور حسن فعل و قبح فعل بر پایه مدح و ذم اقلا شکل میگیره. نه، کسی حسن و شرعی چیه؟ چیزی اصلا نداره.
بکاری
شعر میگه خوب، عقل نمیدونه خوب. اون بحث دیگه است، مش مستحب. یه حسن نمیگن، میگن مستحب. کاری که شارع بگه خوبه میشه مستحب، کاری که شارع بگه بده میشه چی؟ میشه مکروه. یه مستحب و مکروه هست، یه حسن و قبیح هست، فرق میکنه در مقام بیان حکم شرع و حکم عقل. خب پس خلاصه کلام، پس خلاصه کلام در جایی که احتمال تکلیف هست، خود عقل حکم به حسن احتیاط میکنه، دیگه ما کاری به شر نداریم، بخواد شر به زحمت بیفته. این است استدلال دومی که آمده استحباب شرعی احتیاط رو هدف گرفته و گفته است ممکن نیست احتیاط مستحب شرعی باشه. خلاصش این است که حسن احتیاط رفقا از احکام عقلی واقع در سلسله معالیل است، معالیل احکام. و اون دسته از احکام عقلی واقع در سلسله معالیل احکام شرعی ملازمتی با احکام شرعی ندارد. اینو به شکلی قیاس فعلا حفظ کنید تا من توضیح بدم. میگن حسن احتیاط جزء احکام عقلی واقع در سلسله معالیل احکام مولاست، احکام شرعی است، و هیچ حکم عقلی این چنینی ملازمتی با حکم شرعی ندارد و الا کار به تسلسل میکشه. حسن و قبح عقلی گاه مقدم بر حکم شرعی است، گاه متأخر از حکم شرعی است، دو حالت داره. گاه مقدم بر حکم شرعی است، گاه متأخر از حکم شرعی است. مقدم بر حکم شرعی است مثل حکمی که عقل میکنه به حسن عدل یا قبح ظلم. قبل از این که شارع بخواهد راجع به عدل، ظلم اظهار نظری بکنه، عقل اعلام میکنه عدل حسن است، ظلم قوی هست. اینو عقل اعلام میکنه. عقل منتظر حکم شارع نمیشینه، نیازمند حکم شارع نیست. حتی اگه شارع سکوت هم بکند، عقل حکم کند به حسن عدل و قبح ظلم. این از این. اما رفقا خوب دقت بکنید، بعضی از احکام عقل هست، بعضی از احکام عقل عملی یا همون حسن و قبح هست که متأخر از حکم شارع. اول باید حکم شارع بیاد، بعد این حسن یا قبح بیاد. مثل حکم عقل به حسن طاعت مولا و حکم عقل به قبح معصیت مولا. اول باید مولا حکمی، امری، نهی داشته باشه تا بعد عقل بیاد وسط بگه ها طاعت و هازل حکم حسنون و معصیتهو قبیحتون. اول باید امر مولا باشه تا بعد اساساً حکم عقل به حسن طاعت و قبح معصیت مصداق پذیرد، معنا پیدا کنه. بر همین اساس میگن احکام عقلی بر دو قسمه: احکام عقلی واقع در سلسله علل که دسته اول است و مقدم بر حکم شارع، و احکام عقلی واقع در سلسله معالیل که اینها متأخرند از حکم شارع مقدس، قسم دومند. بنابراین رفقا حکم عقل به حسن عدل، حکم عقل واقع در سلسله چیه؟ علل احکام. حکم عقل به حسن اطاعت، حکم عقل است که واقع شده در سلسله معالیل احکام. حالا مناقشاتی هست، آقای سردم اشاره ای دارند در بحث خودش، مطالب فعلا قبول کنید به همون شکل از ما، فعلا نمیخوایم وارد بحث بشه، خوش مبحثیست، جاش اینجا نیست. خب دوستان دقت بفرمایید، احکام عقل عملی واقع در سلسله علل احکام شرعی که مقدمند رتبتن بر احکام شرعی، اینها ملازمه دارند با احکام شرعی، ملازمه دارند با احکام شرعی، اینا موضوع قاعده ملازمه بین عقل و شرع. اگر عقل حکم کرد به قبح ظلم، ملازمت دارد با حرمت ظلم همونطور که وقتی حکم میکنه به حسن عدل و لازمه دارد با وجوب عدل. اما اگر احکام عقل عملی واقع بشه در سلسله معالیل احکام، اینها دیگه ملازمه با احکام ندارند. حکمی که خود در سلسله معالیل احکام شرعی واقع شده ملازمتی به حکم شرعی ندارد. چرا؟ چون کار به تسلسل میکشه. توضیح بدم. ببینید رفقا، ببینید، اگر شارع واجب کرد صلات را، امر وجوبی کرد به صلات، وقت عقل میگه طاعت و هازل امر حسنون، طاعت الامر به صلاح حسنون، درسته؟ خب حالا اگر این حکم عقل خود ملازمه داشته باشه با حکم شارع مقدس، خود ملازمه داشته باشه به حکم شارع مقدس، وقت شارع مقدس اینجا باید حکم بکنه به وجوب طاعت امر به صلات، چون عقل حکم کرد به حسن طاعت امر به صلات دیگه، حسب فرض این هم ملازمه دارد با چی؟ با حکم شرع به وجوب طاعت صله امر به سلام. وقت اینجا تا دو مرتبه پای حکم شرع بیاد وسط، دو مرتبه عقل میاد میگه حسن است طاعت امر شارع به وجوب طاعت امر به سلام، چون فرض کردیم شارع مقدس امر میکند به وجوب طاعت صله، همین که این حکم شارع آمد وسط، باز خود این حکم یک طاعتی دارد و این طاعت هم از نگاه عقل حسنه و حسب فرض این حسن طاعت ولو واقع در سلسله معالیل مستلزم حکم شارع مقدس است، ملازم با حکم شارع مقدس است. پس بر شارع مقدس دو مرتبه یک امر بکنه به حسن طاعت امر شارع به طاعت سله، این قصه همین جور میره جلو تا اینکه یتسلسل، کار به چی میکشه؟ تسلسل، کار به تسلسل میکشه. قضیه سخت شد ها. پس شارع میگه سله، درست؟ شارع میگه سله، عقل میگه طاعت سله حسن است، همین که عقل میگه طاعت سله حسن اگر ملازم به حکم شرع باشه به این معناست که شارع مقدس گفته باشه اته سله، عقل گفت طاعت سله حسن است، این بخواد شارع مقدس طبقش حکم صادر کنه بگه چی؟ بگه اته سله. باز عقل میاد وسط میگه طاعت اته سله حسن است، طاعت اته سله حسن است. باز شرع بعد بلا فاصله بیاد وسط بگه اته سله. باز عقل میاد وسط میگه طاعت اته سله حسن است، باز دو مرتبه شرط میگه اته سله، همینجور هی میره بالا. مطلب روشن دیگه انشاءالله. تسلسل راه میکرد. به تعبیر دیگه شارع مقدس میگه صلات واجب است، ها؟ صلات امر میکنه به صلات، شارع مقدس امر میکنه به صلات میگه صله، عقل میگه طاعت سله حسن است، و شر میاد معادل حکم عقل حکم جعل میکنه میگه طاعت سله واجب است. باز عقل میاد، عقل میگه طاعت این وجوب شرعی اطاعت سله بفرمایید حسنه، باز دو مرتبه شر میاد وسط میگه که این اطاعت وجوب اطاعت سله واجب. باز دو مرتبه عقل میاد همینو برایش اطاعت فرض میکنه، حکم به وجوب اطاعتش میکنه، حکم به حسن اطاعتش میکنه، عقل میاد این، بعد شرع میاد ملازم با همون جعل وجوب برای اطاعت میکنه، همینجور هی میرن بالا کار با تسلسل میکشه. بعد
مثلا این که از ملازم حکم شرع همچنین معنای اراده بشه معقول هست کار بگید به تسلسل بیان جا میگنه؟
خب این در واقع همین دقیق شما بگید ملازمه هست، معناش این است که کلما حکم العقل و حکم الشرع، هر جا که عقل حکم بده شرع حکم. حتی برخلاف فعلا جاش اینجا نیست، در وقت خودش هم میگیم استفاده از این قاعده اینجا بیجاست، ما اصلا کاری به قاعده ملازمه نداریم. بخوریم چند خطی. استحباب الاحتیاط عرفنا سابقا، چیو عرفنا؟ عدم وجوب الاحتیاط، اینکه احتیاط واجب نیست. ولکن نزالک لا یحول دون القول، منتها این عدم وجوب احتیاط مانع نمی شود از اینکه کسی بگوید اگر حال یحول و با دون متعدی بشه، معناش اینه مانع نمی شود از، میگه حال دون فلان، یعنی مانع شد از فلان. لا یحول یعنی مانع نمی شود از قائل شدن به مطلوبیت شرعی احتیاط و استحباب شرعی احتیاط. این مانع از این نیست که بگیم احتیاط مستحب شرعی است. لما ورد فر روایات، لما ورد فر روایات من ترغیب فل احتیاط، چون در روایات احادیث فراوانی است که شما رو تشویق به احتیاط میکنه. البته خب همه اینها تا جایی است که اختلال نظام حاصل نشه دیگه، اختلال نظام که بیاد وسط کار متفاوت میشه. من ترغیب هم بیان ماورده است، آنچه که وارد شده در احادیث از ترغیب در احتیاط. خب از حیث ویراستاری رفقا، این نقطه ویرگوری که در چاپهای ما قبل از لما گذاشته غلطه. این لما ورده متعلق به قوله، علت لا یحول نیست، علت قوله. دقت بکنید، لا یحول مانع نمی شود از قوله به مطلوبیت شرعی احتیاط. لما علت چیه؟ قول. به این جهت که در روایات ترغیب شده است در احتیاط. روشن شد؟ خب پس این لما ورده علت لایهول نیست، علت چیه؟ قائل شدن به مطلوبیت شرعی احتیاط. به همین خاطر از جهات ویراستاری نباید قبل از لما نقطه ویرگور باشه، چون ادامه حرف قبل هنوز تمام نشده. اگر این لما ورده فی روایات علت لا یحول محسوب می شد، نقطه ویرگور به جا بود. لا یحول چرا لما ورده؟ اما اونجا میگه لا یحول از قول به مطلوبیت به جهت ورود در روایات. حتی ویرگور هم اینجا لازم نیست، چه بسه نقطه ویرگور که سکت بیشتری ایجاد میکنه در کلام. خب ول کلامو فی ذالک، یعنی فی مطلوبیت شرعی و استحباب شرعی احتیاط، یقعو فی نقطتین، واقع می شود در دو نقطه. من در کتابم نوشتم یقعو ثبوتن، یک کلمه ثبوتن اضافه کردم این شکل، که این بحثایی که در ادامه میاد بحثای ثبوتی است. دو مبحث ثبوتی فارغ از مقام اثبات و ادله و روایات اینجا مطرحه. الاولا یعنی النقطه الاولا فی امکان جعل الاستحباب المولوی، این که اصلا ممکن است اولا جعل کند استحباب را بر احتیاط عالم سقوط، فارغ از این که در مقام اثبات دلیلی بر این جعل باشد یا نباشد، اصلا ممکن شارع مقدس مستحب کند به ما هو مولا احتیاط را یا نه؟ این مبحث اوله. مبحث دوم رفقا صفحه بعده، ان الاحتیاط متى ما امکن، هر جا که ممکن باشه فهو مستحب شرعا کما عرفت، ولیکن قد یقع البحث و فی، بفرمایید امکان احتیاط فی بعض الموارد، اگه ممکن بود خوبه اما یه جاهای ممکن نیست. الاولا فی امکان جعل الاستحباب المولوی علی الاحتیاط ثبوتن از قد یقال به عدم امکان این جعل، نه عدم امکان احتیاط ها، این بحث بعدیه، فی عدم امکان این جعل استحباب بر احتیاط، ولی خود احتیاط ممکنه، فیتعین متعین می شود طبق این دیدگاه حمل الامر بالاحتیاط علل ارشاد الى حسن الاحتیاط عقلا، حمل باید بکنیم، یتعین یعنی ضرورت دارد، حمل شود امر به احتیاط بر ارشاد، نه بر مولویت، بر ارشاد باید هم بشه، این اوامر مولوی نیستن، ارشادی هست. و ذالک این عدم امکان، عدم امکان جعل استحباب مولوی لوجهین، الاول انه لغو، یک انه یعنی این جعل استحباب مولوی بر احتیاط، این جعل لغوان، چرا؟ چون این اورید اگر اراده شده باشد به استحباب احتیاط، یعنی به جعل استحباب احتیاط، یه جعل اگر بود چقدر خوب بود، مطلب واضح تر بود، آقا جعل یک حکم جزء افعال اختیاری مولاست و افعال اختیاری هم منوط به وجود غرضه، بلا غرض فعل اختیاری از انسان سر نمیزنه، البته فعل خارج از اختیار نه، مثلا طرف دست خودش نیست، همینجور هی رعشه داره، دستبالش میلرزه بدون اینکه خود بخواد، مبتلا به رعشه شده، نمیشه گفت قرض شما از این رعشه چیست، ها؟ در افعال غیر اختیاری قرض معنا نمیدهد، اما در افعال اختیاری حتما باید فرد عاقل قرضی رو دنبال کنه. مولا از جعل استحباب چه قرضی دنبال میکنه؟ این اورید به جعل استحباب احتیاط الالزام و بل احتیاط فهو غیر معقول، حتما باید مولا در این شرایط به پزشک ارجاع داده بشود، جعل استحباب کنه که لازم بشین از اون حرف هاست. و این اورید از چی رفقا استحباب احتیاط، جعل استحباب احتیاط، ایجاد و محرکن مشوقن غیر، بفرمایید الزامی نحو الاحتیاط، همین فازا حاصل، تحصیل حاصله، جعل استحباب مولوی تحصیل حاصله، بدون جعل استحباب نیازی به این کار اساسا نیست، از یک فی این محرک غیر الزامی کافیست، در همین محرک غیر الزامی نفس و تکلیف الواقعی المشکوک به عنوان موضوع حکم عقل میشه سقا، به ذم استقلال عقل به حسن احتیاط، نمیشه چی؟ کبرا. همین که این قیاس رو ترتیب بدید، هاذا تکلیف محتمل و کل تکلیف محتمل یحسن الاحتیاط و فیه، اونم میشه کبراش، احتمال تکلیف میدیم در صغرا، حکم به حسن این احتیاط میکنیم در کبرا، به ذم اون صغرا که احتمال تکلیف واقعی است به این کبرای عقلی، به ذم استقلال العقل به حسن الاحتیاط. فقط اینجا استقلال مراد حکم بدیهی عقله، از باب مستقلات عقلی نیست ها، از باب مستقلات عقلی نیست، چون بعد هم صغراش هم کبراش عقلی باشد تا بشه مستقل عقلی. گاهی اوقات قبلا گفتم در بعضی از مباحث که میگیم عقل مستقل است به آن، یعنی عقل بالبداهه بدون اینکه بخواد به دلیلی شرعی نقلی چیزی مراجعه کنه حکم به آن میکند. یعنی کمک نمیخواد عقل، زور نمیخواد، حل نمیخواد، خودش به اتکای خودش حکم میکنه به حسن احتیاط. این به اون مستقلات عقلی که عبارت هست از احکامی که هم صغراش و هم کبراش عقلی باشه فرق میکنه. خب و عطف بر حسن احتیاط و استحقاق ثواب علل احتیاط. عقل میگه احتیاط حسن است و محتاط مستحق ثواب است. میشه گفت تفسیر این نتیجه اونه، دنباله اونه. فانهو یعنی این حکم عقل محرکون، محرکه به مرتبت غیر الزامیه، محرک است در یک مرتبه غیر الزامی. اینجا فقط یه سوال پیش میاد، این که میگید محرکه در مرتبه غیر الزامی است، اینو فقط با قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه تقریر کرد، نه با قاعده حق و طاعه. سوال دیگه، چون طبق قاعده حق و طاعه عقل حکم به وجوب احتیاط میکنه، طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان است که عقل حکم به عدم وجوب احتیاط میکند و نهایت حکم عقل راجع به احتیاط میشه غیر الزامی. طبق قاعده حق و طاعه حکم عقل به احتیاط چجوره؟ ها؟ الزامیه. جوابی که آقای سرد میتونه به این اشکال بده اینه که درست از قاعده حق و طاعه حکم کند به احتیاط به نحو الزامی، به تعبیری محرک الزامیه، مکلف است به سمت احتیاط، اما سخن بعد از ورود ترخیص شرعی است. سخن بعد از ورود ترخیص شرعی است. طبق قاعده حق و طاعه الزام عقل مکلف را به سمت احتیاط در تکالیف مشکوکه منوط به عدم ورود ترخیص شرعی است. همین که شارع مقدس ترخیص شرعی صادر کرد که حسب فرض با توجه به آیه نفی تکلیف، با توجه به حدیث رفع، این ترخیص شرعی صادر شده، بعد از صدور ترخیص شرعی دیگه اون الزام عقلی احتیاط که مبتنی بر قاعده حق و طاعه است برداشته میشه. چی میاد جاش؟ حسن غیر الزامی احتیاط، حسن غیر الزام آور احتیاط. این هم یه حکم عقل دیگه است که هم قائلین به قبح عقاب بلا بیان قبول دارند، هم قائلین به قاعده حق و طاعه. فقط فرقشون اینه، قائلین به قاعده قبح عقاب منتظر ترخیص شرعی نمیشینند، از همون اول میگن الاحتیاط حسنون، اما قائلین به قاعده حق و طاعه در وهله اول میگن الاحتیاط واجب. بعد از ورود ترخیص وقت میان حسن غیر ملزم احتیاط رو از دید عقل مطرح میکنن که حالا که شعار ترخیص داد اما باز هم احتیاط حسنه، محتاط مستحق ثواب، اگه احتیاط کردی دستت خالی از ثواب نخواهد بود. خب ان حسن الاحتیاط که حسن طاعه و قبح المعصیه، حسن احتیاط مثل حسن طاعت و قبح معصیت. یعنی چی؟ واقعون خبر انه، واقعون فی مرحلت متأخرت عن الحکم الشرعی. یعنی چی؟ یعنی واقع در سلسله معالیل احکام. وقد تقدم المسلک القائل، قبلا گفته شد در بحث دلیل عقلی از حلقه ثانیه حسب آدرسی که اینجا داده، قبلا گذشت مسلکی که معتقد است حسن و قبحی که واقع شده است در این مرحله، حسن و قبحی که واقع شده است در این مرحله، این مرحله متأخر از حکم شرعی، لا یستتبعان حکمن شرعی، این به دنبال ندارند، یعنی لا یستلزم حکمان شرعیت، روش قاعده ملازم پیاده نمی شود. قاعده ملازم موضوعش حکم عقلی واقع در سلسله علل، که متقدمه بر حکم شرعی است، نه حکم شرعی واقع در سلسله معانی. اینجور احکام اگر بخوان ملازم باشند، احکام واقع در سلسله معانی با احکام شرع، مستلزم چیه رفقا؟ تسلسل. دیگه همینجا خوبه، بس تا همین قسمت کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله.